با درود بر شما وطنان گرامی، در ارتباط با مطلبی که عرض کردم از کتاب تلبیس ابلیس نوشته ابوالفرج ابن جوزی، یکی از علمای بزرگ اسلام هست این آقا، و عرض کنم که این کتاب او خیلی خیلی شهرت داره در عالم اسلام، و این آقا آمده است و منتسب کرده است بسیاری از گروه ها رو به اینکه ابلیس اینها رو فریفته، و از عرفا بگیرید تا آخوندها و غیره و ذالک. در معرفی ابن جوزی میگوید ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی ابن محمد، ملقب به جمال الدین، مشهور به ابن الجوزی، عالم حنبلی و نویسنده پرکار و متفنن، به سال 511 یا 12 در بغداد زاده شد. شهرتش به ابن جوزی به سبب انتساب او یا پدران او به محلت جوز در بصره است. حالا بماند که میگن 300 کتاب نوشته است و اینها، بماند. باری اینها ابواب مختلف داره این کتاب، از کتاب‌های بسیار بسیار مشهور هست، و اینجا باب هشتم رو تخصیص داده است به در تلبیس بر عبادت پیشگان، یعنی آخوندها، ضمن اینکه این آقا خودش آخوند بزرگی بوده. خب پس میگوید بزرگترین راهی که شیطان از آن بر مردم وارد می‌شود جهل است. خدا پدرش رو بیامرزه، این عبارتش کاملا درسته، یعنی نادانی بزرگترین بیماری است، و جاهل میتواند با شیطان برابر بشود، به جهت اینکه شما هر اندیشه بخواهید میتوانید به جاهل تحمیل بکنید، و چون نیک بنگریم در میابیم که گروندگان به این آخوندها و اندیشه های قشری همواره جهال بودن، هرگز بزرگان معرفت دنبال آخوند نبودن هرگز. خب میگوید بزرگترین راهی که شیطان از اون بر مردم وارد میشه جهل است. شیطان بر جاهل با آسودگی خیال داخل میشود، حال اون که بر عالم به طور دزدیده وارد میشود. خب این هم یک از صورت صحبت این آقا کرده که کلا مغلطه است، حالا کاری نداره میداستان. ابلیس بسیاری از عبادت پیشگان را به سبب کمی دانششان فریفته است. میگه یعنی آخوندها آدمای بی سوادی هستند، بنابراین ابلیس بر اینها وارد میشه، چون اینا جاهل هستن، عرض کنم که شیطان هم به اینها وارد میشه، زیرا عموما مشغول عبادتن و علم را درست نمی آموزند. خمینی هم گفت آقا ما دانشگاهی نمیخوایم، بدبختی گرفتیم، دانشگاهی هاست، ما مکتبی میخوایم، لازم نداریم علم اینها، واری علم را نمی آموزند. ربیع ابن فلان در این مورد گفته است فقه بیاموز آنگاه عزلت گزین. پس نخستین تلبیس ابلیس عابدان را ترجیح نهادن عبادت است بر علم. همانطور که عرض کردم مکانیک دین را آموختن، یعنی دولا و راست شدن و از اینجور داستان ها. حال اون که علم برتر از مستحبات است، شیطان به آنان چنین وانمود کرده که مقصود از علم عمل است، و عمل را هم منحصر به عمل جوارح شمردند. جوارح یعنی همین اندام‌های انسان، الله اکبر الله اکبر، اینو کارو را انجام بدی که مربوط به حرکت بدنی است، حرکت جوارح گفتن همین است، و این ندانستند که عمل در حقیقت عمل قلب است که برتر است از عمل جوارح و اعضا، یعنی نیت انسان و روح انسان و قلب، و این داستان قلب و دل و باطن موضوعی بود که عرفا دنبال میکردن. آخوندها عمل به جوارح رو مهم میدانستن. بله، بعد نقل قیل کرده است که میگوید فضیلت علم برتر از عبادت است، و یوسف ابن اسباط گوید اگر بابی از علم بیاموزی بهتر از 70 سفر جهاد است. حالا این جهاد هم که معروف حضورتون هست یعنی چه؟ جهاد یعنی که مسلمانان در روزگار قدیم با هم متحد بشن برون به جهاد. جهاد چه کسی؟ جهاد کسانی که مسلمان نبودن، و اینها رو شما به راه دین بیاورید با زور شمشیر، یعنی تحمیل الهی. این رو ثواب میدونه و میگوید که با اینکه جهاد خیلی اهمیت داره، اما آموختن بابی از علم، یعنی یک نکته در علم بیاموزی، از 70 سفر جهاد بیشتر است. بله، حالا بماند. میگوید که وسواس در طهارت گرفتن، در حقیقت این یک نقدی است به عمل جواره. این آقای ابن جوزی میگوید، فراموش نکنید این ابن جوزی اون ابن جوزی نیست که سعدی میگوید از استادم ابن جوزی شنیدم که چنین و چنان، این قبل از اون هست، به جهت اینکه تاریخ این ابن جوزی اوائل قرن ششم هست، شیخ عجل سعدی در میانه های عرض کنم که قرن هفتم هست، بله 656 میگوید بعض ما خوب بود، حالا بمانه وسواس در طهارت گرفتن. شیطان عابد وسواسی را به دیر موندن در مستراح امر میکند، حالون که این برای کبد مضر است و باید به اندازه باشد. بله، بعضی از عبادت پیشکان برای اطمینان از استبرای بول بلند میشد و چند قدم راه میره و تنحنح میکند و روی این پا و اون پا خود را تکان میدهد. همینا رو آخوندها تمام کتاباشون نوشتن. با پای چپ در خر بیت الخلا وارد بشید، وقتی که می نشینید برای تخلی سنگینی رو بنونن به کدام پا بیاندازید، از اینجور مزخرفات و مهملات رو اینا نوشتن. پیداست که اینها خیلی قدیم هستن، ما گمان نکنیم که این داستانها رو خمینی نوشته یا منتظری می نویسه یا مجلسی می نویسه، اینا خیلی قدیم بوده. چون این آقا که اوائل قرن ششم هست 520 و فلان، این مطالب رو نقد میکنه، میگه این کارها کارهای احمقانه و سفیهانه است، کارهای شیطانی است. خب حالا بر صورت شیطان در نظر بعضی عبادت پیشگان استعمال آب فرامان رو نیکو جلوه داد و طبق سخت در این فتواها که هفت آب ریختن کاربرد سنگ و اینجا سنگ استنجا و اینا نوشته که دیال من ازش میگذارم. بعد میگه وسواس در وضو گرفتن. شیطان بر بعض عبادت پیشگان در ترتیب نیت کردن تلویث میکند، چنان که چند بار نیت نماز را به زبان میآورند، حالان که نیت به قلب است و تلفظ اون لازم نیست و تکرار لفظ معنی ندارد. بعضی را هم از این راه وسوسه میکند که از کجا این آبی که میخوای وضو بسازی پاک باشد و هر احتمال دوری را در نظر او ظاهر می‌سازد، حالان که شعر می‌گوید در آب اسب بر پاکی است و کثرت استعمال آب را هم چهار عیب است: اسراف، وقت تلف کردن، فضولی در کار شعر که کاربرد اندکی آب را برای وضوع بس می‌داند و بالاخره اگر شستشوی هر عضو از سه بار بگذرد نهی شده است و بسا اونقدر وضوع را طول می‌دهد که وقت نماز می‌گذرد یا دست کم فضیلت اول وقت فضیلت رسیدن به نماز جماعت را از دست میدهد. خب اینجا داستانم فراموش نکنیم که میگن اصل آب بر پاکیست. خیلی خب، بعد موضوع کر مطرح شد که یک آبی که نمیدونم 350 کیلوگرم تا 700 کیلوگرم وزنش باشه، هرچی نجاست درش بریزیم اساسا مشکلی نیست، قرقره میکنه، زدم مزبزه میکنه. آخو آب کر در حالی که امروز اینکه میگوید اینا علم یاد نمیگیرن، مبناشون بر جهل شیطانی است، دیگه امروز این داستان ها رو به شیمی کمی معلوم کرده آقا که کلسیم در آب، صحبت سر پارت پر میلیون هست، یعنی یک گرم از کلسیم مثلا در میلیون آب، در یک میلیون گرم آب حدش برای سلامت معلوم هست، پاکی و نجسیش از اونجا معلوم میشه. نه اینکه شما بگین که یک متر مربع مکعب آب بگیرید، حالا هر چی کثافت و نجاست بریزید نجس بشه نیست. بله خب اینم از این.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
خب بعد اینجا در باب همین چیزها گفته است و مطالب مربوط به وضو گرفتن و از اینجور قضایا میگوید از جمله وسوسه ابلیس در اذان گفتن، از جمله فریب‌های شیطانی اذان گفتن با لحن و آهنگ آوازخوانی است. مالک و دیگر علما شدیداً از آن اکراه داشتند و دیگر آمیختن از آن با دعاها و اذکار و مواعظ است. پیش و پس از آن که علما این را نیز ناخوش داشتند که چیزی به از آن افسوده شود و نیز بسیار کس دیدیم که بسیاری از ساعات شب را بر بالای مناره موعظه می‌کنند یا سوره های از قرآن را با صدای بلند قرائت می‌نمایند. بدین گونه خواب مردم را می‌گیرد و حواس شب زنده‌داران را پرت می‌کند و قرائتشان را به هم می‌زند که اینا همه از منکرات است. بله فریب شیطان در نماز. دیگر وسوسه شیطان است در لباس نمازگزار، که بعضی چند بار اون را میشویند و اگر دست بون بخورد باز میشویند. بعضی شستن لباس را در خانه کافی نمیدانند و میگویند حتما باید در رودخانه باشد. بله، بعد میگوید بعضی هم لباس را در دلو گذاشته به شیوه یهودیان در چاه آب میکشند، حالان که صحابه چنین عمل نمیکردند، بلکه زیراندازها و جامه های به دست آمده از ایرانیان را هنگام فتح عیناً به کار میبردند. یعنی اینا لباس های دزدی رو میگه. از بین این احکام شرع و این فتاوی علمای بزرگ، نوع عمل کردای عرض کنم که سرداران اسلام معلوم میشه. اینجا نوشته است که لازم نیست قش شستشو کنی، کما اینکه این مجاهدان اسلام لباس های ایرانی ها رو که میگرفتن ازشون لختشون میکردن همینجوری میپوشن نماز میخوندن. بله، ایرانیان ایرانیان نجسترین آدم ها رو داره چیز میکنه ها، فراموش نکنیم. گبرا رو عوض میخوام که ما باشیم، اینا مردم نجسی بودن. میگوید که اینقدر وسواس نداشته باشید، اینا حتی ایرانی ها رو که لخت میکردن، حالا ببین چه داستانی بوده، لباس از تن بیچاره در میورد. لباس های ایرانی ها رو من میگم یه بار دیگه میخونم خدمتتون. حالان که صحابه چنین عمل نمیکردن، اینا تازه صحابه بودن این کارا رو میکردن، حواستون باشه، صحابه چنین عمل نمیکردن، بلکه زیرانداز ها و جامه های به دست آمده از ایرانیان را هنگام فتح عیناً به کار میبردن. بله، بعد میگوید بعضی از وسواسیان چنان که قطره آبی بر لباس بچکد تمام اون را میشویند و بدین سبب از نماز جماعت جا میمانند. بعضی هم در روز بارانی محض پرهیز از ترشح آب باران به مسجد نمیروند. و نیز از وسوسه های شیطانی تکرار نیت نماز و تکبیرت الاحرام بستن و باز شکستن است. بعضی وسواسیان هستند که سوگند به سه طلاق میخورند که این نیت آخری است، در حالی که شریعت ما چنین نیست و پیغمبر و یاران چنین نمی کردن. حالا اینم از این داستان. بله، اینجا داره میخواد ثابت کنه که شیطان می رود به پوست آخوندا. حالا میخونم براتون. خب، و شیطان بعضی نمازگزاران را از راه زیاد روی در تقلیز ادا کردن حروف از مخارج می فریدد و چنان الحمد و مغذوب پر سر و صدای مکرری راه می اندازند که از آیین نماز بیرون می رود و به سبب تکلف در تحقق مخرج از تدبر و فهم معنی باز می مانند. روایت است که کسی بر فلان کس چنین وارد شد و بعد یک عبارت هم نقل کرده. ما بچه بودیم، ما بودیم کسی به ما نماز می گفت، دست می داد می گفت که نگوید ولذالین، بایستی بگوید ولذالین. ما هم نمیفهمیدیم که آقا این داستان برای چی است، حالا چه فرقی میکنه که ما بگیم ولذالین بگیم ولذالین. نه، این خراب میشه نماز شما، واسه که اینجوری ادا کنیم. بعد ما نمیدونستیم این ذالین داستانش چیه، چه کسانی ذاله هستن، این چیکار میکنه اینجا در یکی از زیباترین آیه های رحمت قرآن، ذالین اینجا چیکار میکنه. بعد فهمیدیم که در تفسیرهای بعدی که خواندیم فهمیدیم که زالین اینجا منظور یهودیان هست و مسیحیان. یعنی در این سوره‌ای که میگویند که مبارکترین سوره قرآن هست، بازم از کینه و نفرت علیه گروهی دیگه دست بر نداشته این الله مدینه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این آقا داره اینجا میگوید که این کارا رو بکنید کار اشتباهی است. بله، خب بعد اینجا نفی کرده و از نماز شب خواندن. بله، میگوید شیطان بعض شب زنده داران را هم بدین گونه میفریبد که شب بیداری خود را برای مردم حکایت میکند. مثلا به این صورت که میگویند فلان مؤذن به هنگام اذان گفت تا بدانند در اون موقع بیدار بوده، که اگر ریایی هم به خرج نداده باشد دست کم ثواب خود را کم کرده، زیرا عملش را از دیوان سر به دیوان علانیه نقل میدهد. حالا این حرفش در اینجا درسته، در واقع میگوید که کسی که دیندار واقعی هست اینقدر تظاهر به دین نمیکنه که همه بدانند که این آقا مؤمنه. بدترین تظاهر به دین که بنده میشناسم همین داغ مهر نماز هست بر پیشانی از کند که بعض هموطنان ما و بارها خدمتتون گفتم میشه بعد 50,000 سال نماز خوان بدون اینکه لکه چیزی بماند. اینها شنیدم سیب زمینی داغ می‌بندن، عرض می‌شود که یک شال محکم که این تاول بزنه و نشون بدهد که این در مقابل الله مدینه دائم سرش به زمین. در حقیقت یه همچین آدمی دیدی ببین، آدم بیکار و بیاریست، وقت مملکت رو و عمر خودش رو و خانوادهش رو داره صرف میکنه، سرش گذاشته این پشتش کرده هوا. اگر یه کسی اونقدر سرش به این جریان بماله که اینجاش پینه کنه، یعنی کار زندگی نداره. این آدم مفتخور مزاحم جامعه است، مصرف کننده. نگاه کنیم ببینیم چه کسی دستش پینه بسته. دست میدیم با آدم ها میفهمیم از سختی دستش که این مرد مرد کارگریست یا نه. از پیشانش هم میتونیم بفهمیم که این آدم مفخوریست یا نه. شغل من آقا این است که سرم دائم به روی این چیز میمالم به زمین مقابل الله مدینه. برای مملکت چه کردی پدر؟ در دفاع از مظلومان تو چه کردی؟ و تولید چه داشتی برای این کشور و برای این مملکت و جامعه‌ای که زندگی میکنی؟ از مفاخر فلان امام این بوده است که 24 ساعت نماز میخونده و روزه داشته، 24 ساعت هم نماز میخونده. یکی نیست بگه آقا این انرژی مصرف میکنی؟ یک آدمی که بخواد دلا بشه و راست بشه مقدار انرژی مصرف میکنی؟ انرژیش از کجا میاد؟ مؤثری که فقط مفتخوری دیگران واسه کار، هر کدی مفتخور هست بدونی که یک کسی داره کار میکنه این میخوره. مؤثر نیست بدون انرژی. و عرض کنم که مصرف که مؤثر نیست مؤمن داشتن. بله، میگوید که این آقا داره نفی میکنه این داستانا رو. خب بعد میگوید که خب بعض عابدان را شیطان چنین فریفته. این که عرض میکنم که بزرگترین، عرض کنم که بله بزرگترین علمای سنیست که حرف زده، کمی نیست. میگوید بعض عابدان را شیطان چنین فریفته که میان مردم به گریه تظاهر میکنن. یه فیلم رو نشون دادن در همین تلویزیون ها و دیدم یه مردکی نشسته اونجا پای گریه صحبت امام حسین است. به محض اینکه دوربین آمد میفته به گریه. یعنی ما هم داریم گریه میکنیم برای حسین تشنه لب، ما هم جزء حساب، یعنی چیزی هم به ما بدید. بعض عابدان را شیطان چنین فریفته که میان مردم به گریه تظاهر میکنند. البته ممکن است کسی واقعا نتواند خود را نگاه دارد، اما اگر از کسی که میتواند خودداری کند دیده شود در معرض ریاست. از ابو وائل نقل است که در خانه این نماز آهسته میگریست، اما اگر دنیا را به وی میدادند در حضور کسی اون کار را نمیکرد. داره از مؤمنان بزرگ یاد میکنه که چگونه اینها در خلوت خودشون میگریستند از خوف حق، حالا هرچه، اما میگه اگر دنیا را میدادی در جمع نمیگریست که بگن آقا داره ریاکاری میکنه. بله، بعد میگه شیطان بر بعضی از عبادت پیشگان امر را چنین مشتبه کرده که شب و روز نماز میخوانند، اما در اصلاح یک عیب نهان یا درست کردن راه معیشت خود نظری نمی کنند. همین مطلبی که خدمتتون عرض کردم، یه شب و روز نماز خوندن مفخوریست. حالون که رعایت اینها از مستحبات فراون اولاتر است. شیطان قاریان قرآن را به تندخوانی می فریبد که شایسته نیست، و این که از بعض گذشتگان نقل است که در هر روز یا در یک رکعت قرآنی تلاوت می کردن نادرست است، و هر که بر این کار مداومت نماید گرچه خلافی نکرده، اما اگر ترتیل کند و آرام و با تعنی بخواند در نظر علما خوشتر است. بله، چنون که از پیغمبر روایت کردند که هر کس در کمتر از 3 روز قرآنی بخواند اون را نمیفهمد. شنیدیم که میگن که هر کسی عرض میشود که آدمای بودد که در بین نماز قرآن رو چیز میکرد، دوره میکرد. و نیز شیطان بعض قاریان را میفریبد که شبها بر مناره صدا در صدا بیاندازند و با آواز قرآن بخوانند. این کار گذشته از مردم آزاری و خواب دیگران رو گرفتن در مدد ریا هم هست. بیچاره این هندوها رو من دیدم، اینا بدبخت ها ساعت 3:30 صبح قارقار این بلنگوهای بد صدایی که این وایبریشن های بد هم داره، بلنگو قدیمی ها رو میذاره، اینا رو از خواب بیدار میشه. با تحمل بسیار تحمل میکنن. داستان سعدی رو به یاد میارم که گفت در کاروان بودیم، پاشد با اذان گفتم اگر تو به خسبی بهتر از اون که در پوستین خلق افتی، مزاحمت و از زمانی که آخوندها آمدن شنیدم بلندگوهای بزرگ در همه جا، غافل از اینکه آقا ممکن است یک کسی باشه در اونجا مریض باشه، یک کسی ممکن است باشه اصلا مسلمان نباشه، دوست نداشته باشه صدا قارقار اذان رو بشنوه. حتی این آقا هم میگه مزاحم مردم نشوید در اذان گفتن. باری این حکایات این آقا جالب است. در ارتباط با مغالطات هم هر میشود که میشود از استفاده کرد، چون یکی از کارهای کلاسیک آخوندی است و به مغلطه افتاده بسیاری از موارد، اما از لابلای حرفها چیزهای سودمند هم هست. یک بخشی هم در تلبیس ابلیس بر صوفیان که ایرادهایی است که از جمعی همین آخوندها بر صوفیان میگرفتن، مفصل ترین بخشش حمله به همین عرض کنم که صوفیان دراویش است و در عقاید کیشا و غیره و زالک، چنانچه فرصتی شد باز هم از این تلبیس ابلیس ابوالفرج ابن جوزی خدمتتون میخوانیم که این دید ما رو وسیع‌تر میکنه نسبت به قضای آخوندی و موضوع دین و جزئیات آن. گرامی که وقت ما در اینجا به پایان رسید، هموطنان گرامی درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.